در مورد موضوع سوال، واقعیتش اینه که در واقع این موکلین بنده حکم حبسی نداشتند که اساسا مشمول تخفیف مجازات شده باشه. دادگاه این موکلین تشکیل نشده رسما. 13 اسفند در واقع شعبه 15 دادگاه انقلاب قرار بود تشکیل جلسه رسمی بشه، با وجود اینکه در اوج بحران کرونا بودیم و تلقی و تقاضای ما هم این بود که در این شرایط شاید بهتر برگزار نشه، ریسک بالایی داره، اما در این حال قرار برقرار بود و قرار شد تشکیل بشه. این ریسک پذیرفته شد، از زندان موکلین اعزام شدن به دادگاه. با وجود اعزام اما رسما تشکیل نشده و برگردانده شدن به زندان. بنابراین حکم حبسی در واقع صادر نشده که مشمول تخفیف مجازات بشه. در مورد آزادی مشروط هم اصولا آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی هست که مورد نظر هست در مورد کسایی که محکومیت قطعی دارن و دوران حبس قطعی رو در زندان می‌گذرونن. بنابراین کسانی که در بازداشت موقت هستن مشمول این موضوع ماده نیستن.
آقای دهقان، اونطوری که در برخی خبرگزاری ها لااقل میشه گفت عنوان شده بود، اصولا اتهام امنیتی یا اقدام علیه امنیت ملی به آقای مارشال زده شده بود و متوجه ایشون شده بود. تا چه اندازه این اتهامات با آنچه که شما مطالعه کردین در پرونده اینها همخونی داشت و این اتهامات وارد بود به موکلان شما؟
البته بعضی دیگر از رسانه‌ها هم بحث تبادل یک جاسوس فرانسوی رو با همین عنوان مطرح کردن که خب اصلا صحت نداره. اتهام، بله، اتهام سیاسی مطرح شده و به نوعی با موزه ماده 610 بحث اجتماع و تبانی بود. اما واقعیتش این هست که اولا در مورد اتهام جاسوسی به هیچ وجه به آقای مارشال تفهیم اتهام نشد. این اتهام در مورد خانم عادل‌خان مطرح شده بود که خب بعد از فعل انفعالات و مذاکرات و بعد دفاعیات در همون محله دادسرا در اوین من تعقیب صادر شد، قطعی شد. بنابراین الان در حال حاضر حتی جاسوسی در مورد خانم عادل‌خان هم تبرئه شدن، ولی در مورد آقای مارشال به هیچ وجه این اتهام مطرح نبود. موضوعی که در واقع در مورد آقای مارشال قابل طرح هست اینه که اصولا اتهام ایشون وارد نیست در مورد حتی اقدام علیه امنیت ملی ایران، به خاطر اینکه ایشون اصلا حوزه فعالیتشون اصولا آفریقاست و در ایران در حوزه ایرانیش کاری نداشتن، کاری نکردن و حتی به عنوان یک محقق در حوزه خاورمیانه هم کار نکرده بودن.
یعنی تنها به دلیل اینکه ارتباط داشتن با خانم عادل‌خان و خانم عادل‌خان یک ایرانی فرانسوی بودن بازداشت شده بودن؟
از نظر بنده این سوء تفاهم از همینجا ناشی شده، برای اینکه این زوج 38 سال با هم زندگی مشترک در فرانسه داشتن. خود خانم عادل‌خان پیش از انقلاب به فرانسه مهاجرت کردند و همونجا درس خوندن و تا محل دکترا و تحصیلات اینها، و اصولا اتهامی متوجه هیچ کدوم از این دو نفر نیست. اما در مورد آقای مارشال به شکلی مضاعف این مسئله رو باید مطرح کنیم که چون ایشون مهمان ایران بودن، مهمان خانم عادل‌خان بودن، به ایران سفر کرده بودن برای دیدار با خانم عادل‌خان و خانواده‌شون که این اتفاق براشون افتاد.
یک اشاره هم شما کردید به این که دادگاه قرار بوده که 13 اسفند برگزار بشه، یعنی درخواست رئیس دادگاه بوده که موکلان شما در دادگاه حاضر بشن. با توجه به این که ما در تاریخی شاهد این درخواست بودیم که بحران کرونا هم بالا گرفته بوده، دلیل این که دادگاه قصد داشت در این شرایط با توجه به ریسکی که وجود داره برای ابتلا به ویروس کرونا برگزار بشه چه بود و آیا تاریخ دیگه‌ای مشخص کردن برای رسیدگی به این پرونده یا نه؟
زمانی که دادگاه تعیین وقت کردن و به بنده ابلاغ کردن به دفتر ما، هنوز بحث کرونا در ایران خبری و رسمی حداقل اعلام نشده بود. اواخر بهمن رسما اعلام نشده بود. در این دادگاه به طور عادی این وقت رو تعیین کردن. البته تقاضای من این بود که در روز دیگری، ماه دیگری، چون صحبت ما این بود که تا آخر بهمن این اتفاق بیفته این دادگاه، اما خب دادگاه به هر دلیل قبول نکردن. اما بعد از تعیین وقت و بعد از اعلام خبر کرونا، تقاضا و تاکید ما این بود که به هیچ وجه تشکیل نشه، اعزام نشن به خاطر شرایط بحرانی و این ریسک بالا رو نکنن. اما خب در این حال این لغو نشد جلسه دادگاه، به بهانه تشکیل اعزام شدند اما رسما تشکیل نشد. همکار بنده در این پرونده رو هم، آقای بهزادی همکار اول رو که ما با هم در این پرونده کار میکردیم رو اساسا شعبه 15 نپذیرفتند ایشون رو. در مورد همکار دیگری که با توکیل به غیر قرار بود همکاری بکنن با ما، خانم لیلا حیدری، ایشون رو هم دادگاه تا این لحظه البته نپذیرفتند. اما ما امیدواریم برای جلسه بعدی دادگاه که همین هفته پیش به بنده ابلاغ شد، همین چند روز پیش، برای 31 فروردین در همین شبه 15 رسیدگی به قضایی بشه برای هم آقای مارشال هم خانم عادل‌خواه. امیدوارم تو محله همکار من خانم هیدر ایران بپذیره.
و از طرفی ما شاهد این هستیم که هنوز خب خانم عادل‌خواه آزاد نشدن. مسئله کرونا خیلی جدیه، در زندان‌ها گزارش‌هایی میرسه و بعضی از زندانیان هستند که مشمول اون مرخصی‌هایی که قوه قضاییه گفته نشدن. وضعیت این زندانی‌ها به چه صورتیه و آیا تلاش‌هایی از طرف شما که مثلا وکلای اونها هستید یا وکیلای دیگه صورت گرفته؟
بنده و تقریبا اکثر همکاران من که در این پرونده‌های سیاسی مشغول فعالیت هستند، به تعبیر دوستان امنیتی ولی به حال این پرونده‌ها سیاسی و عقیدتی تلقی میشه، ما در این زمینه مذاکرات متعدد کردیم، نامه‌های متعدد نوشتیم، همچنان در حال رایزنی و مذاکره هستیم در مورد وضعیت بغرنج‌تری که افراد بازداشتی دارند. به هر حال همونجوری که می‌دونید افرادی که در حبس هستند با حکم قطعی زندان طبیعتاً اونها شرایط سختی دارند، اما یه سری ترتیبات و تأسیسات حقوقی در قانون پیش‌بینی شده، اهم از آزادی مشروط، عفو و یا مرخصی که خب در قوانین موضوع کشور پیش‌بینی شده براشون. اما اون چیزی که در واقع وضعیت رو برای بازداشتی‌ها بغرنج میکنه این هست که هیچ کدوم از این تأسیسات و امتیازات قانونی و حقوقی برای افرادی که در بازداشت هستن به نوعی در وضعیت برزخی قرار دارن اعمال نمیشه، چه اونهایی که مثل خانم عادل‌خواه الان دهمین ماه بازداشت رو سپری میکنه، چه سایر موکلین ما و همکاران ما مثل علیرضا علی نژاد که 7 ماه در بازداشته و سایر موکلین، هم موکلین بنده هم موکلین همکاران بنده، همه با هم همفکری کردیم، صحبت کردیم، در حال رایزنی مذاکره و نامه‌نگاری هستیم. شاید بشه اینها رو با تعدیل قرار از بازداشت موقت به کفالت به وثیقه، همونجوری که دولت میاد در شرایط بحرانی، در شرایط خاص که الان بحث کرونا مطرح است، وامی هم که میده میگه نیاز نیست، تضمیناتی که مرسوم برای وام ها بگیرن میگن که لازم نیست. بنابراین در اینجا هم به نوعی میشه بلا تشبیه گفتش که در حوزه قضایی هم وقتی شرایط خاص و استثنایی هست باید تصمیمات خاص ویژه و فوق‌العاده گرفته بشه. به همین دلیل پیشنهاد ما این هست که در مورد بازداشتی ها تمرکز ویژه‌ای بشه و تعدیل قرار بازداشت موقت به کفالت یا به حتی بچه التزام یا وثیقه و حتی قول شرف که در قانون پیش بینی شده، با این نفع اینها در مسئول نگه دارن سلامتی و بهداشت اونها که مسئولیت اصلی با سازمان قضایی و سازمان زندان هست.